ساری باغ مانده دیگه درختش مردم قطع کردن. حال دارن مؤسساتی کمک کننده که در بخش زراعت کار میکنن برای احیای این باغ ها برنامه های را درست کردن و زیر کار هستن. از این باغ که میگذاری باید وارد منطقه به نام دورایی کانال، اینجا دفتر اداره کانال است. وقتی نامی از کانال میاید، این کانال بعدی کانال ننگرهار از طرف شوروی سابق تقریبا در بیشتر از چند صد هکتار زمین این کانال ساخته شده که آب برای این کانال از خود بند برخی در اونجا جدا شده و آب که از اینی برای این کانال وارد شده تا حدودات ولسوالی های بتکوت و مومندره و غنیخیل ای آب میرسه و ای فارمای زیتون و سیتروس و اینا هست مربوط یعنی کانال است. ولی تازه در چند سال قبل یک جاده به نام جاده حلقوی جنوب درست شده که به خاطر کاهش ازدحام ترافیکی در شهر جلال‌آباد وقتی آدم از تورخم به طرف جلال‌آباد حرکت میکنه یک قسمتی میرسه به نام گمرک. گمرک ننگرهار از شهر جلال‌آباد بیرون است. از اونجا این سرک حلقوی جنوب شروع میشه از بیرون شهر و دمی دورایی کانال دوباره وصل میشه. کسایی که از تورخم به کابل میاد و به خاطر که از ازدحام شهر فارغ باشه از همین مسیر استفاده میکنه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
جلال آباد و نواحی اطراف قطب تولید کیله یا موز افغانستان هم هست. با یک گزارش وارد یکی از کیله باغ های این منطقه می شویم.
واقعا ننگرهار تازه می سازه آدمه. میریم به خیر طرف درخت های کیله، بین با ما یک جا باشین.
والا خوب میبینی که یک شاخه کیله چقدر کیله میلن.
آها، یک شاخه کیله رو دوستان میبینین که 6-7 درجن داره. این کیله همات خام می باشه وطن دارای گل و بازی را کاربیت کاری میکنن بعد زود پخته میشه و تو در درخت زود پخته نمیشه. این هم بود کیله دوست عزیز و در بین درخت کیله یعنی در پالیش نارنج. تشکر از همراهیتان که ما را همراهی کردین. روحید عسکری، جلال آباد، افغانستان.
خانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من، بی تو نمد ندارد شیر و ترانه من. رنج تو رو رو بودن از بری اشرفی خود، شکستن هر کی به نوبت خود. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی
تشکر از همراهیتان با سفر و چکر امروز. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد بخیر حسینی افتخار دارم که با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. نزدیک به 30,000 پناهجوی افغانستانی در آلمان منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خود هستند. به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از مطبوعات آلمان، 29,336 پناهجوی افغان ماهاست که منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خود از سوی دولت آلمان هستند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و افزایش تهدید ضد برخی شهروندان از جمله نظامیان و مسئولان سابق، 100,000 شهروند این کشور مسیر خروج از افغانستان را در پیش گرفتند. وزیر امور خارجه ایران گفت مناسبات دوستانه و نزدیک ایران و ارمنستان بر اساس پیوندهای دیرینه تاریخی و تمدنی و منافع مشترک هر روز گسترش یافته و ابعاد جدیدی می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران جزء اولین کشورهایی بود که متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال ارمنستان را در 25 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت. بیانیه برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور در 9 فوریه 1992 در تهران به امضا رسید. بر مبنای این سند، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان اپریل 1992 افتتاح و متقابلا در دسامبر همان سال سفارت جمهوری ارمنستان در تهران گشایش یافت و رسما فعالیت‌های خود را آغاز کرد. سابقه ارتباطات تاریخی و تمدنی دو ملت و حضور دیرپای ارامنه در ایران همواره پشتوانه مناسبی برای تقویت روابط دو کشور در ابعاد مختلف و ویژه در حوزه سیاسی بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پیام تبریک آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران افسود، جمهوری اسلامی ایران بر پایه اراده ملت و تکیه بر ارزش‌های متعالی اسلامی همواره در جهت توسعه روابط با کلیه کشورهای جهان و ویژه کشورهای همسایه تلاش کرده است. امیر عبداللهیان تصریح کرد با تلاش‌های متقابل و تحقق طرح‌های همکاری میان ایران و ارمنستان در عرصه‌های مختلف، مناسبات دو ملت بیش از پیش گسترش و در جهت تحکیم ثبات و امنیت در سطح منطقه خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بسته شدن پرونده ادعاهای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضد جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست و گفت که تهران هیچ ضرب العجلی را قبول نمی‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود به پرسش‌ها یا ادعاهای سیاسی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده بود پاسخ داده شد و این پرونده باید بسته شود. خطیب‌زاده افسود پرونده فعالیت‌های نظامی ایران به تعبیر نباید مجرایی برای فشارهای سیاسی آژانس انرژی اتمی ضد جمهوری اسلامی باز نگه داشته و کسی این اشتباه را مرتکب شود که از آن بتواند فشاری بر ایران وارد کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره ضرورت دریافت تضامین لازم از آمریکایی‌ها در مذاکرات وین تاکید کرد و گفت که ایتهای مذاکره کننده در نقطه قرار دارند که به جای مذاکرات بیشتر به تصمیمات سیاسی در پایتخت‌های اروپایی و ویژه واشنگتن نیاز است. خطیبزاده افزود اگر طرف‌های مقابل به خطوط قرمز معقول و مشروع جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند و تصمیمات سیاسی اخذ کنند، مطمئن باشند که در کوتاه‌ترین زمان جمع‌بندی توافق ممکن است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره سفر مسئول ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به تهران گفت سفر علی باقری کنی به تهران سفری عادی مانند دیگر سفرهاست که تاکنون انجام شده و هدف از آن مشورت و دریافت دستورالعمل‌ها برای بازگشت به وین است. خطیبزاده همچنین درباره ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر ضرب العجل واشنگتن برای تهران و منظور لزوم توافق در مذاکرات هسته‌ای افزود جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ ضرب العجلی را از جانب هیچ کشوری نپذیرفته است. رئیس جمهوری روسیه بر رویکرد خصمانه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو واکنش نشان داد. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا در پی شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو وضع کردند. دولت روسیه از دو ماه قبل بسته پیشنهادی خود برای ضمانت‌های امنیتی را به آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تحویل داد که عدم عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می‌شد. با این حال مقامات غرب به پیشنهادات روسیه پاسخ منفی داده و مقامات اوکراین نیز از گفتگو درباره اجرای توافق مینسک از جمله آتش‌بس میان نیروهای کیف و مناطق خودمختار شرق اوکراین را رد کردند. روسیه در پاسخ استقلال جمهوری‌های خودمختار لوهانسک و دونسک را به رسمیت شناخت و در پی درخواست مقامات این نواحی عملیات ویژه‌ای را در حمایت از آنها شروع کرد. همزمان با چهارمین روز جنگ در اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به رویکرد خصمانه ناتو امروز به نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور در بحبوحه تنش با غرب بر سر مسئله اوکراین دستور آماده باش داد. پوتین در دیدار با سرگ شوویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که کشورهای غربی نه فقط اقدامات غیر دوستانه علیه اقتصاد روسیه به کار می‌گیرند بلکه مقامات این کشورها اظهارات خصمانه در مورد روسیه بیان می‌کنند. پوتین، شوویگو و گراسیموف در این دیدار درباره وضعیت اوکراین و اجرای عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفتگو کردند. دستیار رئیس جمهوری روسیه از اعزام هیئت اوکراینی به بلاروس برای مذاکره با روسیه خبر داد. ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس جمهوری روسیه و سرپرست هیئت روسی در مذاکرات با اوکراین روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که هیئت اوکراینی برای مذاکره با روسیه در بلاروس موافقت کرده و عازم شهر گومل این کشور در نزدیکی مرز اوکراین شده است. و افزود که هیئت روسیه نیز عازم شهر گومل بلاروس برای مذاکره با طرف اوکراینی شده است. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به خبرنگاران اعلام کرد که مطابق توافق به دست آمده هیئتی از روسیه متشکل از وزارت امور خارجه و دفاع و دفتر رئیس جمهوری برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شد. بر اساس گزارش رسانه‌های روس اوکراین مدت کوتاهی بعد از پایان ضرب العجل از سوی روسیه برای اعزام هیئت مذاکره کننده به بلاروس موافقت کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام آماده باش نیروهای اتمی روسیه را تشدید کننده اوضاع خواند. صبح پنجشنبه گذشته ولادیمیر پوتین در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران منطقه جدایی طلب شرق اوکراین دستور عملیات ویژه در منطقه دونباس را صادر کرد. به دنبال دستور روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آماده باش نیروهای بازدارنده اتمی روسیه سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل در این زمینه گفت تصمیم پوتین برای آماده شدن نیروهای بازدارنده اتمی درگیری را به طور غیر قابل پذیرش تشدید می‌کند. ولادیمیر پوتین امروز با سرگ شوویگو وزیر دفاع و گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه در خصوص وضعیت در اوکراین دیدار و گفتگو کرد و به وزارت دفاع روسیه دستور داد نیروهای بازدارنده اتمی در حالت آماده باش قرار بگیرند. سه‌گانه اتمی روسیه شامل موشک‌های زمین پایه قابل حمل کلاهک اتمی، ناوهای مجهز به سلاح اتمی و تیارات مجهز به موشک‌های اتمی است. به دنبال درگیری روسیه با اوکراین، تنش بین روسیه و غرب به رهبری آمریکا شدت گرفته است و ناتو در حال تجهیز نیروهای خود در شرق اروپا است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو در شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسیبا ببینم، که بسیبا ببینم.
در باره امام هفتم سلام الله علیه که گفتند سال 128 هجری قمری متولد شد، وجود مبارک امام ششم فرمود مولودی پربرکت تر از این فرزندم به دنیا نیامده است. چون درباره بسیار از ائمه علیهم السلام این تعبیر هست، یعنی در این عصر هیچ مولودی پربرکت تر از امام هفتم نیست. وقتی امام ششم سلام الله علیه به فرزندش عبدالله ابن جعفر فرمود چرا نور چهره برادرت در تو دیده نمی شود؟ به او فرمود من نوری را در برادرت موسی می بینم و در تو نمی بینم. عبدالله بن جعفر با این که از فقهای نامور مکتب امام ششم سلام الله علیه بود، هر شب لمه مگر جد هر دوی ما یکی نیست؟ مگر پدر هر دوی ما یکی نیست؟ مگر هر دوی ما دوده نبوت و امامت نیستیم؟ چرا در اون نوری میبینی که در من نیست؟ مگر ما هر دو فرزند تو نیستیم؟ فرمود انت ابنی و هو من نفس. فرق موسی و تو این است، او از جان من نشأت گرفته، تو فرزند منی همونطوری که هر پدر پسری دارد، ولی او از مقام ولایت من تجلی کرده. این بیان روشن امام هفتم مفسر اون سخن معروف است که وجود مبارک رسول اکرم در باره حسین ابن علی علیه السلام فرمود حسین من می بانه من حسین. خب هر پدری پسری دارد، نوهی دارد که از لحاظ طبیعت از او متکون شده. این حدیث ناظر به او نیست، به همون دلیل که فرمود انا من حسین و به همون دلیل که در باره امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده است که علی منی. اگر اینها یک نورن در نشأه وحدت و در عالم کثرت زمامدار همه این انوار رسول گرامی علیه السلام است، پس همه از نورانیت اون حضرت نشأت میگیرند و دیگران از بدن او متکون میشوند. لذا امام ششم به پسرش عبدالله فرمود موسی از جان من است، ولی تو از بدن منی، تو فرزند منی، ولی او از روح من است. صفوان جمال به امام ششم عرض کرد اگر حادثه ای رخ داد امام بعد از شما چیست؟ فرمود من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل لهو لعب نیست. در این حال وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام کودک چند ساله بود، وارد شد و گوسفندی در اختیار او حضرت بود، برهی در اختیار او حضرت بود. فرمود اسجدی لربک، به این گوسفند دستور داد که در پیشگاه خدا سجده کند. فوراً امام ششم این فرزندش را در آغوش کشید، فرمود به ابی من لا یلهو ولا یلعب، پدر فدای پسری که اهل لهو و لعب نیست.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی. تشکر.
شرکت بیش از 10 میلیون مسلمان در مراسم سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد. به تأثیر بودن معافیت مالیاتی واردات سوخت و مواد غذایی در بازار تاجیکستان. و آخرین تحولات از درگیری نظامی روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در سالروز شهادت حضرت موسی ابن جعفر معروف به امام کاظم علیه السلام از نبیرگان گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شماری شرکت کنندگان در مراسم سالروز شهادت ایشان در کاظمین در عراق از مرد 10 میلیون نفر گذشت. به رسم سنتی دیرینه سوگواران همساله صبح روز 25 ماه رجب در کاظمین جمع می شوند و پس از ادای احترام و ارادت به مقام شامیخی امامین جوادین و میدان مرکزی باب المراد می روند و همصدا با نوحه و ناله های سوزناک و همراهی نمادین امام کاظم علیه السلام با حضرت ابا الرضا و اسوه صبر و استقامت ودا می کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان جلال خالدی از شهر کاظمین عراق جلب می کنیم.
چه غم انگیز پیکر نمادین امام موسی کاظم علیه السلام بر دوش هزاران نفر از سوگواران آن امام مظلوم در کاظمین تشییع شد.
با حفظ همین شعائر اسلامی است که حق را همیشه میشناسیم و از راه باطل دور میشویم.
به رسم سنتی دیرینه عراقی ها همه سال صبح روز 25 ماه رجب در کاظمین جمع می شوند. پس از ادای احترام و ارادت به مقام شامخ دو امامین جوادین به میدان مرکزی باب المراد می روند و همصدا با زجه و ناله های سوزناک با حضرت ابررضا و اسوه صبر و استقامت ودا می کنند.
امام موسی کاظم علیه السلام اسوه ایمان و نماد مقاومت در مقابل طاغوتیان است و ما برای اینکه موفق شویم باید پیرو راه این امام باشیم.
مراسم روز 25 ماه رجب در عراق مشابه با مراسم روز اربعین حسین است.
از چند روز پیش این زائرانی که میبینید با پای پیاده از استانهای مختلف خودشون رو به شهر مقدس کاظمه رساندند تا در این روز در مراسم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در کاظمین باشند و با این امام همام تجدید بیعت بکنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر
کازمین. سفیر تاجیکستان در کیف اعلام کرد فهرستی ادبای تاجیکستانی که خواستار خروج از اوکراین هستند تهیه شده است. دولت علی نظرزاده گفت در اوکراین حدود 4000 تبعی تاجیکستان زندگی میکنند که 101 نفر آنها دانشجو هستند و افزود به دلیل ناگواری اوضاع در کیف انتقال ادبای تاجیکستان از راه زمینی به مرزهای مولداوی، لهستان، رومانی و دیگر کشورهای همسایه اوکراین در غرب اوکراین در حال بررسی است. سفیر تاجیکستان در کیف اظهار کرد که با مقامات تعدادی از کشورهای همسایه اوکراین توافق شده است که امکان سفر بدون روادید ادبای تاجیکستانی برای پرواز من بعدا به کشورشون را فراهم کنند. وی تاکید کرد که تاکنون تعدادی از ادبای تاجیکستان از اوکراین خارج شده و به بقیه آسیب نرسیده است. اورژانس دولتی ذخیره‌های محصولات و مواد تاجیکستان دوباره از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی 10 نو کالا معاف شد که تجربه سالهای قبل نشان می‌دهد این اقدام در کاهش قیمت‌ها در بازار این کشور تأثیری نداشته است. اکنون با تصمیم حکومت و موافقت مجلس نمایندگان تاجیکستان این نهاد دولتی باید هنگام واردات 100 هزار تن گندم، 40 هزار تن قند، 5 هزار تن روغن مایع، 30 هزار تن سوخت دیزلی یا گازوئیل، 30 هزار تن بنزین، 25 هزار تن کود کیمیایی از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما تجربه سالهای قبل نشان داده است که این اقدام موجب کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی این کشور نمی‌شود. نور سفروف اقتصاددان تاجیک معتقد است که دلیل بی‌تأثیر بودن این امتیازات در کاهش یافتن قیمت مواد غذایی و سوخت در بازار داخلی تاجیکستان واگذاری این محصولات به نیروهای دولتی می‌باشد که خود نرخ کالا را تعیین می‌کنند و رقابتی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که گلناره حسنزاده مدیر آژانس دولتی امور تاجیکستان وابسته به نهاد رئاسی جمهوری این کشور اخیراً اعلام کرد که در این کشور در سال گذشته 2023 قیمت میوه و سبزیجات 23%، گوشت 15%، آرد 8% و قند 4.4% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بسته شدن پرونده ادعای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ضد جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست و گفت تهران هیچ ضرب العجل را قبول نمی‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگاری صدا و سیما در این زمینه تاکید کرد با پرسش‌ها یا ادعاهای سیاسی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص جهت‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده بود پاسخ داده شد و این پرونده باید بسته شود. خطیب داده افزود پرونده فعالیت‌های نظامی ایران به تعبیر نباید مجرای برای فشارهای سیاسی آژانس بر ضد جمهوری اسلامی باز نگه داشته و کسی این اشتباه را مرتکب شود که از آن می‌تواند به عنوان فشاری بر ایران استفاده کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره ضرورت دریافت تضمین لازم از آمریکایی ها در مذاکرات وین تاکید کرد. هیئت های مذاکره کننده در نقطه قرار دارند که به جای مذاکرات بیشتر و تصمیمات سیاسی در پایتخت های اروپایی به ویژه واشنگتن نیازمند باشند. خطیب زاده افزود اگر طرف های مقابل به خطوط قرمز یا سرخ معقول و مشروع جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند و تصمیمات سیاسی گیرند مطمئن باشد که در کوتاه‌ترین زمان جمع‌بندی توافق ممکن است. دور هشتم مذاکرات وین با منظور رفع تحریم‌های آمریکا ضد ایران را که از 8 فوریه بعد از تنفس 11 روزه برای مشورت هیئت‌ها با پایتخت‌هایشان با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 بر علاوه 1 در پایتخت آستانه سرگرفته شد و از آن زمان تا کنون در صد و فرمت‌های مختلف در حال برگزاری است به نتیجه برساند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 241 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 136631 نفر رسید. بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان پزشکی ایران و بر اساس معیارهای خطی تشخیصی 9524 بیمار جدید مبتلا با کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1682 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,040,467 نفر رسید. تا کنون 6,643,126 نفر از بیماران مبتلا با کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. 49 نفر از بیماران مبتلا با کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند. تا کنون 47,167,989 آزمایش تشخیصی کووید 19 در ایران انجام شده است. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان حدود 6 میلیون نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروس کرونا می باشد. سازمان جهانی بهداشت نسبت به سونامی نوهای اومیکرون و دلتا و دنبال رکوردشکنی موارد ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داد. در بعضی کشورها مثل امریکا تا حدود 35% مبتلایان به کرونا به نوع جدید آن کودکان هستند و این نوع کرونا برخلاف نوهای قبلی علاوه بر افراد بزرگسال در نوجوانان و کودکان هم سرایت بالایی دارد. پایکر پاک و متحری شهیدان گلگون کفن ایران اسلامی در آغوش ایران اسلامی آرام گرفتند. 72 شهید گلگون کفن ایران اسلامی پس از 34 سال دوری از کشور با استقبال مردم شهید پروری آبادان و خرمشهر در جنوب غرب ایران در آغوش ایران اسلامی جای گرفت. فرزندان ایران اسلامی روی دوش پیشکسوتان جبهه و جنگ نیروهای مسلح، کاروانهای راهیان نور و خانواده‌های شهیدان در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام وارد ایران شدند تا پس از سالها دوری در میهن آرام بگیرند. به گفته سردار سرتیپ محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان استاد کل نیروهای مسلح ایران، این شهیدان در عملیات‌های والفجر مقدماتی خیبر، بدر، کربلای 5 و یکی دشمن و در انتهای جنگ تعمیلی به شهادت رسیدند و در مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرخ دجله و شلمچه شناسایی شدند. سردار باقرزاده با بیان اینکه این تعداد شهیدان از ینور سال جاری میلادی تا کنون شناسایی شدند افزود 72 لاله گلگون کفن روز یکشنبه برای برگزاری مراسم وداع و زیارت مردم به معراج شهیدان اهواز منتقل شدند. ارتش متجاوز رژیم بعثی صدام دیکتاتوری نابود شده عراق 23 سپتامبر 1980 با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با یاری همه‌جانبه استکبار جهانی جنگ همه‌جانبه را به ایران اسلامی تحمیل کرد که این جنگ 8 سال ادامه داشت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به تحولات درگیری میان روسیه و اوکراین ادامه میدیم. چهارمین روز جنگ در اوکراین با شدت حملات مشکی و توپخانه از بامداد یکشنبه آغاز شد و نیروهای روسی در دروازه های کیف، پایتخت این کشور، انتظار فرمان ورود به پایتخت اوکراین را میکشند. همکارمون سید علی دارابی از مسکو در این زمینه گزارش میدهد.
بامداد چهارمین روز از حمله ارتش روسیه به اوکراین با این صحنه ها آغاز شد. صدای انفجار، بوی بارود و دود و آتش در مناطق مختلف و از جمله در کیف پایتخت. آتش سوزی گسترده در انبار نفت واسیلیکوف و ساقط شدن یک شیء پرنده در آسمان کیف. معلوم نیست کدام طرف زده و کدام طرف خورده. درگیری و جنگ خیابانی نیز سراسر دیشب در پایتخت اوکراین ادامه داشت. وزارت دفاع روسیه با انتشار این تصاویر اعلام کرد نیروهای مسلح روسی از نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل محافظت می‌کنند تا به گفته آنها ملی‌گرایان اوکراینی نتوانند از شرایط بحرانی برای ساماندهی یک اقدام هسته‌ای استفاده کنند.
دلیلی ندارد آمریکا و ناتو عملیات نظامی روسیه در اوکراین را تجاوز بنامند.
از خارکیف هم خبر می‌رسد تیپ 302 موشکی ارتش اوکراین داوطلبانه سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و 471 نظامی تسلیم ارتش روسیه شدند.
در طول شبانه روز گذشته نیروهای مسلح روسیه شهرهای خرسون و بردیانس را محاصره کرده و کنترل شهر گنیچس و فرودگاه چرنوبایاکا را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین تصاویر جدیدی از ورود تانک‌های ارتش این کشور به حومه کیف، خارکیف و چرنیهیو منتشر کرد و مدعی شد ده‌ها فروند جنگنده، بالگرد و هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را در هوا و پایگاه‌های هوایی منهدم کرده و یگان‌هایی از نیروی دریای اوکراین را در دریای آزوف و آب‌های جنوب اوکراین به تسلیم واداشته است. آن سوتر از میدان جنگ، آمریکا و کشورهای غربی همچنان به اعمال تحریم ضد روسیه ادامه می‌دهند. قطع دسترسی چند بانک روسی به سامانه بین‌المللی تبادلات بین بانکی یا سویف یکی از این تصمیمات بود.
روسیه از چند سال پیش می‌دانست که سویفت یکی از ابزارهای مهم آمریکا برای وادار کردن مسکو به کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های غرب است. از این رو آمادگی لازم برای خونسا کردن تبعات آن را داریم.
در حالی که روسیه حریم هوایی خود را به روی پروازهای انگلیسی و چند کشور اروپایی بسته، اتحادیه اروپا نیز خواستار بسته شدن حریم هوایی سراسر اروپا به روی پروازهای روسیه شد.
هر لحظه باید منتظر بود تا دستوری جدید اینجا از کرملین صادر بشه، فرمان تسخیر کامل کیف پایتخت اوکراین. هرچند پشت دیوارهای کرملین مشورت ها برای تصمیمات سخت ادامه داره، اما تا لحظه تهیه این گزارش دستوری در این زمینه صادر نشده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت دفاع روسیه از توافق این کشور و اوکراین برای حفظ امنی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل خبر داد. در 28 اپریل سال 1986 میلادی راکتور شماره 4 نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل واقع در 100 کیلومتری شمالی کیف در روند یک آزمایش امنی منفجر شد. تا 10 روز مقامات شوروی موفق نشدند آتش سوزی راکتور را خاموش کنند. به همین ترتیب چرنوبیل مواد رادیواکتیو وارد فضا کرد که طبق بعضی از تخمین ها 3/4 اروپا و همه جمهوری شوروی آن زمان را آلوده کرد. از فاز چرنوبیل بر روی راکتور 4 سرپوش از بتن و فولاد درست شد که از بیرون آمدن مواد هسته‌ای و پرتاب آن به فضای پیرامونی جلوگیری میکند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یگانهای نیروهای هوابرد این کشور و نیروهای گارد ملی اوکراین به صورت مشترک از نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل محافظت میکنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که نظارت بر سطح احتمال خروج مواد راکتیوی در نیروگاه اتمی چرنوبیل طبق معمول ادامه دارد و چتربازان روس در حال تامین امنیت آن هستند. در بیان وزارت دفاع روسیه آمده بود که کارکنان چرنوبیل به نظارت بر سطح این نیروگاه و خدمات رسانی و طبق معمول همچنان ادامه می‌دهند. اخیراً و در میان اختلافات غرب و مسکو بر سر اوکراین، نظامیان اوکراینی رزمایش نظامی تاکتیکی در شهر ممنوع چرنوبیل و در نزدیکی راکتور هسته‌ای این شهر برگزار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز 24 فوریه سال جاری دستور عملیات نظامی ویژه به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسما استقلال جمهوری‌های دنسک و لوگانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. روسیه بر این باور است که اوکراین با تعهدات خود و توافقات مینسک در سالهای 2014-2015 برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان روستابار و کیف در اوکراین حاصل شده بود، عمل نکرده است. سفیر روسیه در لبنان عملیات نظامی کشورش در اوکراین را در راستای تامین امنیت روسیه عنوان کرد. الکساندر روداکوف سفیر روسیه در لبنان روز یکشنبه گفت روسیه سیاست دشمنانه نسبت به اوکراین ندارد و در راستای حق قانونی خود برای تامین امنیت ملی و شهروندان روستابار در دنسک و لوگانسک حرکت میکند. سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد مسکو بارها بر ضرورت اجرای توافق مینسک تاکید کرده است. کیف و پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو حق مسکو در حمایت از مرزها و امنیت ملی آن را نادیده میگیرند. روداکوف تاکید کرد که عملیات نظامی روسیه ملت اوکراین را که پیوند تاریخی با ملت روسیه دارند هدف قرار نمیدهد. حسن فضل‌الله نماینده پارلمان لبنان نیز گفته بود آمریکایی‌ها و غربی‌ها یاد گرفتند متحدانشان را به سمت سوی جنگ بکشانند و سپس آنها را در میدان نبرد تنها بگذارند. آمریکا نشان داد که واشنگتن کسانی را که روی آن حساب باز می‌کنند همیشه تنها می‌گذارد. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی دیگری با موضوع بحران اوکراین برگزار میکند. جلسه قبلی این شورا با ویتای روسها به نتیجه ماند و ختمنامه علیه مسکو صادر نشد. جزئیات این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
سلام. 10:30 شب به وقت تهران شاهد نشست ویژه شورای امنیت خواهیم بود با موضوع بحران اوکراین. البته خیلی پیچیدگی داره، عرض میکنم خدمتون چرا. جلسه قبل نتیجه نداد، یعنی رأی‌گیری کردن بر سر پیشنویس قطعنامه امریکایی‌ها مبنی بر لزوم خروج فوری کامل و بدون پیش شرط روسیه از اوکراین و اینکه این حمله نظامی علیه یک عضو سازمان ملل بوده و روس‌ها که عضو شورای امنیت هستند و دبیر و رئیس دوره شورای امنیت هم هست روسیه از قضا وتو کرد. هر چند بار دیگه هم چنین قطعنامه‌های وارد شورای امنیت بشه، خب روسیه از حق وتوی خودش استفاده میکنه. البته همون شب هم هند و چین و امارات رأی ممتنع دادن. حالا برخی از کشورها چه تصمیمی گرفتن به نوعی دور بزنن این حق وتوی روس‌ها رو، استفاده بکنن از اصل 27 ماده 2 منشور ملل متحد که این بحث محتوایی نیست و ما مجوز برگزاری یک مجمع عمومی ویژه سازمان ملل رو میخوایم و این اتفاق خواهد افتاد و این قطعنامه میره به مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا اگر تصویب بشه که احتمال زیاد تصویب خواهد شد، اون وقت رأیش فقط فرقش اینه که الزام آور نیست، یعنی کارکرد قطعنامه‌های تصویب شده در شورای امنیت رو نداره، ولی به هر حال بار دیپلماتیک سیاسی و رسانه‌ای سنگینی خواهد داشت علیه مسکو.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که دلیلی ندارد پیمان ناتو عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین را تجاوز بنامد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت با توجه به ناتوانی کشورهای عضو ناتو در مذاکره و تمایل نداشتن آنها به تقویت واقعی امنیت در اروپا بر اساس اصل امنیتی برابر، ما تلاش آنها برای متهم کردن روسیه به تجاوز به اوکراین را بی اساس می‌دانیم. خانم ماریا زاخاروا گفت پیش از پاسخگویی روسیه به دلیل عملیاتش برای غیر نظامی کردن اوکراین، کشورهای پیمان ناتو باید پاسخگوی ماجراجویی نظامی خود و همچنین ضعف در مورد تشویق رژیم کیف برای حل مسالمت آمیز مسئله دانباس باشند. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌های سنگینی را بر ضد مسکو اجرا کردند. دولت روسیه از دو ماه قبل بسته پیشنهادی خود برای ضمانت‌های امنیتی را به آمریکا و پیمان ناتو تحویل داد که عدم عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید با گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن معنی واژه تاجیک از نگاه پژوهشگر ایرانی بررسی شده است.
تاجیک به معنی همه پارسی زبانان است. این نکته در یک مقاله جدید آقای دکتر سید حسن امین، پروفسور ایرانی، ذکر شده است. آقای سید حسن امین، رئیس هیئت مدیره انجمن هماندیشان ایران فرهنگی، با انشای این مقاله تاکید بر آن دارد که در ادبیات فارسی کلاسیکی واژه تاجیک در برابر ترک به کار می رفته است.